بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سوره مبارکه بینه مورد صحبت بود. چند آیه از اولین سوره تا آیه چهارم حدوداً مقداری که مناسب به نظر می رسید و میسور بود صحبت شد و عرض شد که این آیات از نظر بعضی آیاتیست که مفادش چیست به نظرشون مشکل آمده است و گفتن که از اصعب آیات شریفه قرآن است و در بعضی از تفاسیر مشهور از متقدمین متأخرین هم این تعبیر را به عنوان اینکه چنین نقل شده است نقل کردن و بعد هم تناقضی نسبت به آیات اول و بعد به نظر گرفتند و پاسخ دادند و مقداری از مشکل در این جهت به نظرشون رسیده است و در کتب مشهوره عامم این معنا باز مطرح شده. ولی همونطور که یکی از عزیزانمون نوشته بودن اگر کسی دقت داشته باشد مطلب از این قرار نیست راست است که حالا منفکین گفته بشه. منفک از چه چیز؟ احتمالات مختلفی در کار هست و همچنین بعضی از جملات دیگر، ولی با یک مقدار تأمل در آیات معنا حدوداً مشخص است و آن همین که اهل کتاب یهود نصارا مشرکین اینها قبل از آمدن پیامبر گرامی در مسیری که بودن و به گونه های مختلف هم بودن اینها عموماً می گفتن که بینه که پیامبر است به ما برسد، پیامبر موعود، ما در مسیر او قرار میگیریم، ولی بعد از آمدن پیامبر گرامی باز هم مخالفت کردن. یعنی خیلی از افراد هستن که حالشون اینه، حرفشون اینه که ما استقبال میکنیم از حق، ولی حق که میرسد استقبالی که مدعی بودن انجام نمیدن. بعضیشون انجام میدن، بعضیشون انجام نمیدن، و بالاخره اون صورتی که گفتن این از عصب آیات هست، این نیست. و در هر حال تذکری که در نهایت به عرضتون رسید در ارتباط با این آیات، اون چه برای ما خیلی مهم است این شد که گفتیم که از مهمترین حالتهای ارزنده انسانی که هر که این حالت را داشته باشد به حق می رسد و مسیر مستقیم و راه صحیح را پیدا می کند، مسئله پذیرش حق است. حالش این باشه که وقتی بفهمد چیزی حقه بپذیره. کسی اگر حالتش این بود، به گونه های مختلف خداوند متعال حق را به او میرساند، او هم که حق پذیر است نتیجتا حق را میگیره. یک کافری که این حالت رو داشته باشه، دو تا تذکر نسبت به خداوند متعال میابد مطلب حق است، میپذیره، میشود خدا پرست. یک موحد و خدا پرستی که پیامبر رو قبول ندارد و پیامبران را این حالت رو داشته باشد، دو تا مطلب صحیح بهش میرسد، میبیند درست، قبول میکنه، می شود یک موحد معتقد به پیامبر. یک معتقد به پیامبر و پیامبران وقتی که این حالت رو دارد، بعد از آخرین پیامبر که به او رسیده است، تذکراتی راجع به مسئله امامت و خلافت داده می شود، می بیند که حق است، قبول می کند و در مسیر قرار میگیره، میشه شیعه. یک شیعه وقتی که در ارتباط با خوب و بد و مسائل مربوط به تقوا و تربیت و تکامل چهار تا کلمه میشنود، این حالت رو داشته باشد، باز جدیست که حق بپذیرد، میشود یک شیعه خوب و ارزنده. این حالته که انسان را به درجات عالی رشد و سعادت میرساند، کما این که عکس این حالت، اگر این حالت در کسی نباشه، هرچند حقایق روشن آشکار، در این حال نادید میگیرد و در مسیر حق حرکت نمی کند. از این قسمت آخر این آیه ها متذکر به این مطلب شدیم، این جمعی که اینها در مقابل حق قرار گرفتن، ولی جمع کثیری از اونها حق را نپذیرفتن، حق پذیر نبودن، به نتیجه بیچاره شدن، جزء کفار به حساب میاند و آیات بعد توضیح داده میشه. جمعی هم که ایمان آوردند و برا آمدند، جزء خوبان و باز توصیفی از اونها بعد گفته میشه که انشالله آیات بعد. حالا اون آیهی که امروز صحبتش میکنیم به مقداری که مناسب باشد، اینه که بعد میفرماید و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بعد از این که اینها دین حق و بینه و پیامبر گرامی اسلام و اسلام و قرآن به اونها عرضه داشته شد، به اونها گفته شد، اینها جمع کسری ایمان نیاوردن برخلاف اون چیزی که بهشون گفته شده بود عمل کردن. به اینها گفته شده بود که در مسیر خدا باشید، خدا رو عبادت کنید، مخلص باشید در دین، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. همین جمعی که ایمان نیاوردن به اونها قبلا در امت غیر از اسلام که بودن پیامبرانشون اونچه به اونها اصرار میکردن این بود که خدا رو عبادت کنید و در دین خدا مخلصانه حرکت کنید و حق را بپذیرید و در مسیر حق باشید. در این حال اینها باز به حرف نکردن. و ما امرو الا لیعبدوا الله، اینها امر نشده بودند در امت سلف و جمعی که بودن قبل از پیامبر گرامی، بعد از پیامبر گرامی هم به انحراف خودشون ادامه دادن، امر نشده بودن مگر که خدا رو عبادت کنن، مخلص باشن در ارتباط با دین، چیزی غیر خدا نپرستن، در این حال شرک ورزیدن، به انحراف خودشون ادامه دادن، بد کردن. خب این هم اجمالا ترجمه این آیه شریفه، ابتدای آیه. اینجا یک مطلبی که مناسب به نظر رسید عرض کنم اینه که و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، در تفسیر تبیان وارد این بحث شدن، گفتن که این آیه شریفه برخلاف نظر بعضی که میگویند خداوند جمعی را آفریده است که کافر باشند و مجبورند به این که کافر باشند، ایشان میگوید این آیه برخلاف نظر اونهاست. میفرماید و ما امرو، یعنی همین مشرکین، همینایی که بالا صحبتشون شد از اهل کتاب و مشرکین، امر شدن که خدا رو عبادت کنن. و ما امرو الا لیعبدوا الله، نظر جمعی اینه که جمعی هستن که خدا اونها را خلق کرده که کافر باشن، خدا خلقشون کرده کافر باشن، بل جبر باید کافر باشن. ایشان میگن این آیه برخلاف نظر ایناست. حالا ممکنه به ذهنتون بیاد که کسی همین حرفا رو زده که مثلا جمعی رو خدا خلق کرده اصلا که بد باشن، کافر باشن. حالا جمعی که گفتن، ولی از کسانی که خب گاهی هم خیلی به عظمت یاد میشن ولی چنین حرفی رو گفتن، عرضم بود شما که یکی از اونا رو من اسمشونه بیارم و یک کم از عباراتشون بکنم بد نیست که معلوم بشه که اینا گاهی اشتباهاتشون چقدر بزرگه. حالا جمع همچون مشکلی نداره، جمعی از آقایون هم تشریف دارن، بعد تذکری داشته باشن در خدمتشون هستیم. یکی از اونهایی که این حرف زده که چی؟ مقابل این آیه که خوندیم، که این آیه داره اعلام میکنه و ما امرو، یعنی همون مشرکینی که بالا صحبت شدن، همون کفاری که بالا هستن، همونا کفار مشرکین، امر نشدن مگر اینکه خدا رو عبادت کنن، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی در مسیر حق باشند و خدا پرست باشند و خداجو باشند. جمعی که گفتن که گفتیم خیر، جمعی رو خداوند اصلا خلق کرده که کافر باشن، برای کفر خلقشون کرده. تعجب میکنید که کی هم چه حرف بزنه؟ این حرف رو آخوند ملا صدرا گفتم در اسفار جلد نهم عبارتی که مربوط به اینه براتون عرض میکنم. اول صحبت را از خارج برای بعضی لازمه که توضیح بدم عرض کنم، از بعضی هم عذرخواهی میکنم، و اون اینه که یکی از شاخصه های عرفان باطل این است که میگوین عذاب در عالم بعد عذب میشه، یعنی جهنمی ها در جهنم خوشند و خوش، اونچنان خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند. ابن عربی اصرار بر این مسئله داره، دلیل هم برای مطلبش آورده، دلیل قرآنش اینه، میگه خود قرآن فرموده، قرآن فرموده اینه که تو جهنمن هم اصحاب النار، اینها اصحاب آتشان. کلمه اصحاب در استعمالات معمولاً در مورد است که وقتی جمعی نسبت به کسی علاقه دارن، با او هستن، از دوستانشان، از رفقاشان و همراه او هستن، خوشند با او، اونا رو میگن اصحاب. فلانی از اصحاب فلان آقاست، فلانی از اصحاب فلانی است. این اصحاب که گفته میشه معمولش اینه. میگوید چون این چنینه که معنای اصحاب اینه، قرآن هم فرموده که جمعی که در جهنمن اینا چیان؟ اینا هم اصحاب و نارن، یعنی رفیقن با آتش، یعنی ملائمت دارن با آتش، یعنی مشکل ندارن با آتش. اصحاب یک فردی با اون مشکل ندارن، جز دوستان هستن، جز رفقا هستن. اینها هم اصحاب نارن، هم اصحاب نار، به این دلیل قرآنی اینها خوشن در جهنم. مرحوم آخوند ملا صدرا، حالا ممکنه شما بگن اگه این حرف داری نقل بکنه، چرا مرحوم هم بگی؟ اون دیگه حالا مسائل مختلف داره، و به خاطر اینکه بالاخره من تو ذهنیت هم اینه که چون در مسیر تشیع هست معمولا رعایت این جهت میکنم، که ولو اشتباهی هم مهم رخ داده باشه گفته باشم. آخوند ملا صدرا، مرحوم آخوند ملا صدرا در این اسفار جلد نهم حالا بکنم، میگوید ابن عربی چنین گفته، دلیلش هم یکیش همینه که گفته اصحاب النار، قرآن فرموده اصحاب النار، ولی این دلیلش سسته، چون اصحاب راست خیلی وقتا به همین معناست، ولی گاهی هم به معنای دیگه آمده. این همینقدر کسی با کسی برخوردی داشته، مشکل نداشته که بهش گفته بشه اصحاب. اینجور نیستش که حتما باید رفیقم باشن، همینقدر برخورد داشتن با هم دیگه، بودن با هم گاهی گفته میشه. لذا میگه این استدلال استدلال ضعیف است. استدلال قوی برای این که اونها که در جهنمن خوشند، این دلیلی است که من میگم از قرآن. چیه؟ و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جن و انس را ما که خداییم اصلا خلق کردیم برای جهنم. مثل که سوره اعراب، حالا آیشه میخونم براتون. اون وقت این آیشه میگه، این آیه میگه که ما که خداییم خلق کردیم کثیری از جن و انس را، ما خلقشون کردیم برای جهنم. یعنی ما از اول غایت خلقتشون قرض خلقتشون رو جهنم قرار دادیم و موجودی که غایتی برای خلقتش هست در جهت اون غایت و هدف و مقصد که حرکت داده شود به سوی کمال حرکت داره میکنه. خوبه انسانهایی هم که خلق شدن مقصدشون جهنم است طبق خلقت خدا قضاء الهی اینها پس به سوی هدف خلقتشون حرکت میکنن وقتی برسند اونجا خوش خوشن، نه اینکه ناراحت باشن، ناراحتی ندارن چون به همون هدف رسیدن. لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس بین استلاق که باز توضیح بیشتری داده میشه عبارت خونده میشه انشاءالله. اینجا مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف صاحب کتب بسیار مهم و تفسیر نیز ارزنده تبیان، ایشان در این مورد آیه رو که خوندن و بحثش رو کردن گفتن که بله بعضی از این آیه خواستن چنین استفاده کنن که ادهی اصلا خلق شدن برای جهنم، غایت خلقت مقصد خلقت تو جهنمه. بعدشان میگن لام دو جور لام داریم، یک لام لام عاقبت، یک لام لام غایت و هدف. مثلا گاهی گفته میشه که لدو للموت وابنو للخرابی. لدو للموت یعنی فرزند بیاورید للموت برای مرگ، یعنی از اول فرزند بیاورید برای این که بمیره که خیر، یعنی بدانید عاقبتش مردنه. اینو بهش میگن لام لام عاقبت، لدو للموت وابنو للخرابی، بنا کنید به خاطر اینکه خراب بشه. معناش این است که یعنی بنا کنید به همین نیت اینکه این خراب بشه، نه، بنا میکنه که یک بنایی باشه ازش استفاده کنه باشه درش. لام لام عاقبت یعنی بدونید که عاقبت این بنا خراب میشه، پس اینو بهش میگن لام عاقبت. اون وقتشان چهار تا حد اقل، حالا اگر تو که میکنم باز مطلب بازتر بشه، چهار تا آیه میارن برای که این آیات همه لامش لام عاقبته، نه مقصد نه هدف. اینجا لقد زرعنا لجهنم، ما که خداییم خلق کردیم برای جهنم، این لام جهنم لام عاقبته، یعنی عاقبت اینها جهنمی شد، نه اینکه ما که خدا هستیم خلق کردیم مقصد اینها را ما جهنم قرار دادیم، نه، اینا عاقبت کارشون جهنم میشه. لام لام عاقبت است نه لام غایت و غرض و مقصد و هدف، بلکه خلقشون کردیم که عبادت کنن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس ما خلق نکردیم مگر برای عبادت، پس یعنی خلق کردیم که خوب بشن. اینا خودشون به بدی اختیار خودشون کاری کردن که عاقبت کارشون جهنمی شد، میشه لام لام عاقبت. پس بنابراین این چه اینه که لام این آیه لام عاقبته، اون با خوند مولا سرقا گفتن که لام لام غایت است و مقصد است و همون هدف است و در نتیجه چون این چنین است معناش میشه که ما که خداییم به قضاء محکم خودمون خلق کردیم جمعی را بسیار برای جهنم، بنابراین وقتی اینا به جهنم برسن خوش خوشند. و حال اون که لام لام عاقبت است نه لام غایت، طبق مقدار توضیحی که دادم. حالا دو تا عبارت باید بخونیم، سریعتر هم بخونیم دقت بفرمایید. اما عبارتی که از تبیان اول به عرضتون برسد در سوره مبارکه اعراف آیه 178: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها، تا آخر آیه. بعد میگن که معنا زرعنا خلقنا، اول زرعنا رو معنا میکنیم خلقشون کردیم، بعد میگن که ولام فی لجهنم، ولقد زرعنا لجهنم، خلق کردیم برای جهنم، لام العاقبه والمعنى انه لما كانوا يسيرون اليها بسوء اختيارهم وقبح اعمالهم جاز ان يقال انه زرعهم لها، چون که اینها به بدی انتخاب خودشون و به سوء اعمال خودشون به جهنم رفتن، از نظر ادبی در استعمارات ادبی به عنوان لام عاقبت صحیح است که گفته بشه که ما که خلقشون کردیم برای جهنم خلق کردیم، یعنی عاقبت کارشون جهنمی شد. این لام لام عاقبت است، درسته که چنین گفته بشه. یدل علی ذلک، اون وقت شواهدی که میارن به اضافه استدلالی که از خود آیه از قلوب میکنن که حالا میخوام برای بعضی خیلی سنگین نشه، بعد میفرمایند که در ارتباط با این مسئله این چنین مثل این آیه شریفه که به هوه مثل قوله تعالی انما نملی لهم لیزدادو اسما، ما مهلت دادیم به کفار تا این کفار بیشتر گناه کنن. معناش این است که یعنی ما اصلا مهلتشون دادیم تا گناه کنن، یعنی عاقبت مهلت ما اینه که اینها گناه میکنن و براشون بدتر میشه. و همچنین آیه دیگر ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالن فی حیات دنیا لیوزدلو ان سبیلک، خدا یا به فرعون و قوم فرعون اموال دادی، همه چیز بهشون دادی، قدرت دادی، پول دادی، زینت دنیا دادی تا گمراه کنن مردم را از راه تو. خدا پول نده که اینا گمراه کنن، عاقبت کار اینها به بدی اختیار خود اینها این شد که اینها برای گمراهی استفاده کردن. خدا پولدار کرد، قدرت داد، امکانات داد برای اینکه اینها از این امکانات به خوبی استفاده کنن، ولی اینها به بدی استفاده کردن، به بدی انتخاب خودشون، اختیار خودشون. و همچنین آیه شریفه فلتقته آل فرعون، حضرت موسی را آل فرعون گرفتن لیکون لهم عدوا و حزنا، برای اینکه دشمنشون باشه. نه، آل فرعون حضرت موسی رو که گرفتن برای این بود، گفتن قرة عین باشه، وسیله روشنی چشمون باشه، ولی عاقبت این شد که وسیله گرفتاری خودشون شد. فرتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، اینم یک آیه. و همچنین اون وقت اشعار هم شاهد آوردن. پس چی شد؟ دو مرتبه باید بگم که حالا که گفتیم نمونده باشه مطلب، که نتیجه این شد که یک لام داریم لام عاقبت، یک لام داریم لام غایت، یعنی مقصد، هدف. اینو گاهی با هم دیگه اشتباه که میشه خیلی مطلب عجیب میشه. این آیه شریفی که حالا خوندیم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین را تفسیر طبیان میگوید این آیه رد میکنه کسانی را که گفتن خدا جمعی رو اصلا خلق کرده و خاطر این که کافر باشن، این را آیه رد میکنه. و اون آیاتی که استفاده کردن ازش که خدا خلق کرده برای جهنم، اون برای یعنی عاقبت کارشون شد، اون لام جهنم لام عاقبته، نه این که لام مقصد و غایت باشه، چه این که موارد دیگه روشن بیان کرده. از مواردی که روشنش همینجاست که همون مشرکینی که بالا صحبتشون شده، همون کفاری که بالا صحبتشون شده، و ما امرو الا لیعبدو، اینها اون چه بهشون امر شده اینه که عبادت کنن، به سوء انتخاب خودشون نیکار کردن. حالا عباراتی که در اسفار هست اون رو فقط خونده باشم، عبارات که دیگه به صحبت دیگه به اصطلاح نپردازیم. صفحه 352 جلد 9. و مما استدل به صاحب الفتوحات المکیه یعنی ابن عربی علی انقطاع العذاب للمخلدین فی النار قولوا تعالى اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. از این اصحاب النار گفته استفاده کرده، گفته از اینا اصحاب النار رفیقن با آتش. بعد میگوید ایشان میگه صاحب اسفار اقول هازا استدلال ضعیف، بعد ضعف استدلال بیان کرده که این استدلال ضعیفه. اونی که درست است چیه؟ والاولا فی الاستدلال على هذا المطلب ان يستدل بقوله تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. بعد فان المخلوق الذي قايت وجوده ان يدخل في جهنم بحسب الوضع الالهي والقضاء الرباني لابد ان يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه وكمالا لوجوده. این براش کمال موافق طبعشه، هیچ مشکلی نداره، یعنی عذاب برش عذب بشه کمالا لنفسه. اولا اینه که به این آیه استدلال کنیم که این معنا رو میرسونه. فإن المخلوق الذي غایت وجوده ان يدخل في جهنم بحسب الوضع الالهي والقضاء الرباني لابد ان يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده. از الغایات کما مره کمالات للوجودات و کمال الشیء الموافق له لا یکون عذابا فی حقه و انما یکون عذابا فی حق غیره. پاورقی هم از مرحوم سبزواری صاحب منظومه است. ایشان میگه اگر بگی این لام لام عاقبت هست نه لام غایات، میگه نه بی خودی، میگه ظاهر هل لام لام غایاته، من میگم لام غایات، هیچ اصرار میکنه به حرف آخود برسد با که ایشان هم جز همون جمع و همون آقایونان. در پاورده میگیم و ما یقال ان هذا اللام لام العاقبه لا لام الغایه و به خلاف الصواب اذ الاصف الاستعمال هو الحقیقه. اینم که باز بطلانش مشخصه. در هر حال حالا یک حاشیه رفتیم که یک کمی سنگین بود این حاشیه، از خواهیم میکنم از بعضی که اگه براشون توضیح واضحاتی شد و تکرار مکررات شد به یک معنی دیگه هم مشکلی نداشته باشه. پس اینجور شد که و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و نفع. هدف خلقت همین مسئله عبادت است و مندگی خدا و خضوع و خشوع در پیشگاه حضرت. این هدف خلقت، هدف از این آفرینش و از خلقت ما این، همینطور که در بین خوندم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا برای چنین هدف مهمی که هرچه بیشتر تسلیم ما در مقابل حق باشد که همه خوبی ها بر اساس تسلیم جدی و به کار گرفتن تسلیم در مقابل اوست، همه خوبی ها بر این اساس است. این هدف در یه حدیثی داره که سوال میشه که پیامبر گرامیمون فرزندان دیگری هم داشتن و چه شد که حضرت زهرا علیه السلام بین دختران دیگری داشتن، از زهرا علیه السلام از چنین عظمتی برخوردار شدن؟ آقا هست عسکری علیه السلام میفرمان لشدت تسلیم، به خاطر اون شدت تسلیمی که در پیشگاه هست، هر کس این حالت درش قوی تر بهتر تسلیم خداوند متعال، خضوع و خشوعش زیادتر، کوچکیش که لازمه خضوع و خشوع و کوچکی هم اطاعت است و فرمان برداری است و حلال خدا رو حلال دانستن است و حرام خدا رو حرام دانستن است و در مسیر خدا و دین بودن است، هر که این حالت درش بیشتر ارزشش هم زیادتر. خب حالا از اوقاتی که خیلی زمینه این خضوع و خشوع را برای ما بیشتر آماده کرده، ماه مبارک رمضان است و این لیالی که در پیش داریم و که امشب شب 19 ماه و از لیالی که احتمال شب قدر در امشب باشه، و یه خیلی خوبه که از همین امشب بیشتر خودمون رو آماده کنیم برای خضوع و خشوع. مقدار لازم از استراحت حتما داشته باشه انسان، که اگر اون استراحت لازم رو انجام نده بعد یک ضعفی پیش میاد. طبیعت کار اینه که خستگی سریع به سراغ انسان میاد، کمتر میتونه موفق باشه. نه، اون استراحت لازم انجام بشه، بعد هم انسان از همه چیز خودشو فارغ کند و به عنوان عبودیت و بندگی در پیشگاه پروردگار به عبادت و نماز و قرآن خوندن و دعاهایی که رسیده است و توجه به اهل بیت المسلم، خدای خودت چنین توفیقی هرچه بیشتر بهتر به هممون کرامت بفرما. حالا با توجه به این جهت من یه جمله به عنوان عرض و عبودیت در پیشگاه خداوند متعال عرض میکنم، انشاءالله فیض توسل هم که آماده است. الهی ما انا به اول من عصاک فتبت علی، الهی ما انا به اول من عصاک فتبت علی. در مناجات حضرت سجاد علیه السلام، مناجات طایبین، این جمله است که عرض میکنند به خداوند متعال خدایا من اولین گناهکار نیستم، من اولین معصیتکار نیستم، بارلا که تو او را بخشیده باشی و تو هم اولین نوبتت نیست که بخشیده باشی کسی را. ما انا به اول من عصاک، یعنی اگر من اولین معصیت کار می بودم با خودم می گفتم تا حالا کسی قروق حرمت فرمان خدا رو نشکسته، من اولین معصیت کارم، مشکل خدا منو ببخشه. ولی خیر، قبل از من معصیت بسیار شده، تو هم اولین نوبت بخششت نیست منو که ببخشی، قبل از من بسیاری بخشیده ای. ما انا به اول من عصاک فتوبت علی. لذا میگیم الهی علی، الهی علی، الهی علی. خدایا به آبروی پیامبر گرامی با امیر مؤمنان که این شب در ارتباط با حضرتش و شب ضربت خوردن حضرتش به فاطمت و ابی ها و بحلا و بنی ها الهنا علا و علا الهنا بدم الحسین، بجد الحسین، باب الحسین، بام الحسین، داخل الحسین، بولد الحسین، بأخت الحسين، بأهل بيت الحسين، ألا